саат ба вақти Прага расо 14 аст ва чун маъмул дар ҳамин вақт барнома Ахбори Озодӣ тақдими шумо. Салом бинандагони азиз, агар то 15 дақиқаи баъди моро ҳамроҳӣ кунед, имрӯз 24 октябр аз ин мавзӯъҳо огоҳ хоҳед шуд. Сабабу паёмадҳои эҳтимолиро меомӯзем. Посухи Тоҷикистон ба таҳрими себонкаш аз тарафи Иттиҳодияи Аврупо. در حالی که در منطقه‌های گوناگون روسیه از جمله در یکاترینبورگ رئیت‌ها نسبت مهاجران ادامه دارند، منصبداران روس باز هم به شدیدتر کردن شرایط بود و باشی آنها دعوت می‌کنند. و نمایش فیلم خوبی سرخ در شهر خوجند که به دوران شوروی نظر انتقادی دارد، بحث دو نسل را به میان آورد.
به فکر من دوره استقلالیت بهتر، خوبتر است برای نسل جوان حاضره.
اما شروع میکنیم از آن که وزارت مدافع تاجیکستان با یک مطلب رادیو زودی در برای حالتهای ابلاغ و یا جلب مجبوری جوانان به ارتش در ولایت خطلان واکنش کرده است. رادیو زودی روز 22 اکتبر در پی شکایت ساکنان در برای سه چنین حالت گزارش داد. وزارت مدافع دیروز در اظهارات ادعا کرده است که نواری نشر شده در مطلب رادیو زودی که چند نفر در شهر کلوب جوانی را مجبور به جای بردنیند به سربازی کارب ندارد، بلکه این جوان از جانب کارمندان میلیسا همچون گمانبر در فروش مواد مخدر لیریکا بازداشت شده ایستاده است. خبرنگاران رادیو زودی دوباره با شاهدان و مقامات صحبت کردند، ولی هیچ دلیل پیدا نشد که جوان را برای فروش لیریکا بازداشت کردنی بودند. به گفته نزدیکانش سنت الله میرزایف، ساکن 25 ساله شهر کلوب، تازه از روسیه آمده از بیماری تبابت میگرفت. دو منبع از مقامات تفتیشاتی در شهر و منطقه کلوب به رادیو زودی گفتند که نسبت به میرزایف هیچ پرونده جنایتی وجود ندارد و او در پایگرد نیز نیست. بینندگان عزیز، جزئیات را با دلیل‌های بیشتر در برای سه حالت ابلاغ که در گزارش ما ذکر شده بود می‌توانید در سامانه رادیو آزادی بخوانید. بانک ملی تاجیکستان گفت پیامد تحریم‌های اتحادیه اروپا نسبت سه بانک تجارتی کشور را می‌آموزد و برای کم کردن آسیب آن با شریکان بین‌المللی مشورت می‌کند. اتحادیه اروپا که بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین چند بسته تحریم‌ها را ضد مسکو جاری کرده است، روز 23 اکتبر بخش دیگری آنها را اعلان نمود و در فهرست مؤسسه و شرکت‌های تحریم شده نامی سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان هست. همکارم تویری سفر این موضوع رو پیگیری کرد و قبل از برنامه از او اول در برای واکنش بانک ملی پرسیدم.
قبل از همه باید بگویم که بر اساس قرار اتحادیه اروپا هیچ شرکت و افرادی علیحده کشورهای عضو حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات براه مانند. بانک ملی روز 24 اکتبر در یک بیانیه رسمی گفت که یک جا با تشکیلات های قرضی مالیوی حالت مذکور را می آموزد و جهت معین کردن سبب ها و کم کردن احتمال پیامدهای منفی با شریکان بین المللی مشورت می کند. این زمان با گفته بانک ملی تاجیکستان، بانک های تحریم شده همچنان به مشتریانشان مثل همیشه خدمت می رسانند و عملیات های بانکی داخل کشور طبق نقشه اجرا می شوند و هیچ مشکلی در استفاده کارت، بانکومت ها و یا زمیمه های بانکی وجود ندارد. در بیانیه بانک ملی تاجیکستان همچنین آمده است که ممکن است تحریمات اتحادیه اروپا به ضد سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان سبب سنجش های ایلاوگی یا تغییرات در اصول های استانداردی انتقال های بین المللی این سه بانک شود. بانک های مذکور از جمله بانک های سر مشتری در تاجیکستان هستند و حالا معلوم نیست که من این معامله با آنها تا چه حد به فعالیت دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان تاثیر میگذارد و یا تا کجا فعالیت آنها را محدود میکند.
از همکارم همچنین نظر و واکنش های کارشناسان را در برای تحریم سه بانک تاجیکستان پرسیدم که باری اول است به این گونه مشکل روبرو میشوند.
بله شهلا، کریم جان احمدوف معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان در یک پاسخ کتبی درباره تحریمات اروپا نوشت که بعضی از بانک های کشورهای آسیا مرکزی از جمله از تاجیکستان از همان اول برای کمک در دور زدن تحریمات به ضد روسیه استفاده می شدند، از جمله دور زدن محدودیت های سیستم سویفت و معاملات خرید و فروش از طریق حساب هایشان در بانک های اتحادیه اروپا. سخن درباره معاملات شرکت های می رفت که پنهانی تاسیس یافتند و برای واردات و سپس صادرات مالهای دارای هدفهای دوگانه به روسیه استفاده می شدند. بانکهای تاجیکستان از حساب انتقال پول توسط اروپا به منفعت شرکتهای روسی حق خدمت می گرفتند. این پاسخی کارشناس است و در قرار اتحادیه اروپا درباره تحریمات نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه های مشخصی کشورهای سوم شامل کرده شدند که از روی کنار زدن محدودیت های صادراتی از جمله کامپیوتر و دیگر مالها و تکنولوژی های نو غیر مستقیم در تقویت توانایی ارتش روسیه سهم می گیرند. پایگاه خبری پرمیر اینسایت نوشته است که سه بانک تحریم شده به نزدیکان امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان تعلق دارند.
تشکر همکارم طویر سفر بود که با سوالهای ما در رابطه با واکنش از تاجیکستان آیدی تحریم شدن سه بانک این کشور از جانب اتحادیه اروپا پاسخ داد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شما برنامه اخباری آزادی رادیو آزادی را تماشا دارید. دیمیتری مدویدیف، معاون رئیس شورای امنیتی روسیه، دیروز در یک جلسه کوری با ضرورت تاسیس یک نظام موثر برای جلب متشکلانه مجران مهنتی تاکید کرد. وی توضیح داد که این برخورد برای جلوگیری از نزاعها و کاهش تنش‌ها در جامعه که با گفته مدویدیف فعلا خیلی جدی است مساعدت میکند. در همین حال برخی از منطقه‌های روسیه الکای برای سال آینده نرخ патенти корӣ ро ба муҳоҷирон баланд бурданд. Идомаи мавзӯ дар гузориши ҳамкорам Каюмар Зиятто.
Полиси Русия рӯзи 23 октябр дар анбори сабзавоти Екатеринбург рейд ё амалиёт гузаронд, ки макони кори муҳоҷирони тоҷик низ ҳаст. Корбарони радиои Озодӣ бо фиристодани навор гуфтанд, ки нирӯҳои амнитӣ нисфу рӯзи кори амборро боз дошта, ҳамаи кормандонро ба берун баровардан ва ҳуҷҷатҳояшонро тафтиш карданд. مصاحبان ما گفتند که در جریان رید یا عملیات مهاجران با بدرفتاری روبرو شدند. به نوشته رسانه ها و قبل مقامات روسیه چنین ریدها ادامه خواهند کرد. در این بین حکومت ولایت سویردلوسک اعلان کرده است که نرخ پتند یا اجازه نامه کار را برای سال آینده از 7,500 روبل به 9,500 روبل خواهد رساند. در این باره رئیس ولایت خبر داده گفته است که گران شدن پتند به آنها امکان می‌دهد تقریبا 4 میلیارد روبل فایده بگیرند. درآمد از پتند در سراسر روسیه صدها میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و این در حالی است که ماه گذشته ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در ملاقاتش با سران جناح‌های دومه دولتی مسئله لغو یا بیکار کردن نظام پتند مهاجران را مطرح کرده بود. بنابر خبری دیگر، دیمیتری مدودوف، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه، روز 23 اکتبر بار دیگر مهاجرت بی‌نظارت و غیرقانونی را به نفع دشمنان روسیه خواند و درخواست کرد که این روند باید قطع کرده شود. به قول او، مهاجران باید به طور قطعی طبق شرط‌های قرارداد مهنتی در روسیه حضور داشته، بعدی به پایان رسیدن وظیفه‌هایشان فوراً این کشور را ترک کنند. این حرف‌های دیمیتری مدودوف در شرایط صدا می‌دهند که در نیم سال اخیر در روسیه زیاده از 30 قانون نو قبول شد و محدودیت‌های زیاده برای مهاجران کاری جاری شد. صدها مهاجر از فشار و تحقیر و اذیت در روسیه شکایت می‌کنند. در ماه‌های گذشته سال روان هزاران تاجیکستانی به روسیه راه نیافتند و هزاران کسی دیگر را از این کشور اخراج کردند.
حالا می رویم به ولایت سوخت. در شهر خوجند فیلمی را به نمایش گذاشتند که پیدایشش در شبکه‌های اجتماعی باعث بحث‌ها گردیده بود. نخست نمایش فیلم خواب سرخ بهار امسال در دوشنبه برگزار گردید و تهیه‌گرش صاحب یاری طالب است. این فیلم نظر انتقادی به دوران شوروی دارد و گفتگوی نسل‌های گذشته و امروزه را در بر می‌گیرد. سازندگان فیلم می‌گویند این اولین فیلم در تاجیکستان است که با چنین مضمون آماده شده است. فرزان محمدی با تفصیلات بیشتری همین موضوع.
خواب سرخ زندگی نفری را تصویر میکند که در دوران استقلال زیر تأثیر اندیشه های دوره شوروی قرار دارد. داستان فیلم درباره پیرمردی است که در جنگ افغانستان سرباز حکومت شوروی بود. در بزرگسالی گرفتار بیماری شده پس از 2 سال بستری شدن به خانه اش برمیگردد و میخواهد اتحادیه شوروی را برقرار کند. نقش پیرمرد را اسفندیار غلامف هنرپیشه خلقی تاجیکستان آفریده است. یادگار یک نسل گذشته بلکه تیمسال زنده تعصب و استعمار زدگی را نشان می دهد. او تا به آخر به ایدئولوژی شوروی صادق مانده بر همدهندگان آن را نفرین می کند و آرزوی بازگشت آن نظام را در دل می پرورد. ولی با چنین خیال پرستی در خانواده هماندش نمی یابد و اذیت تنهایی می کشد.
اصلا من فکر نمی کنم که این تبلیغ شوروی باشد، برعکس نظر انتقادی به شوروی داشت. نظر انتقادی به ساخت شوروی من در یکم فیلم تاجیک ندیدم و تحمل کردنش برای بعضی ها دشوار بود که چرا ما مثلا یک شوروی پرست رو دیوانه نشان میدهیم. دیوانه نشان دادن او علاقه نظر انتقادی به شخصی بود که میخواد شوروی رو برخرام.
نکنین خیلی حافظ؟
Неблагодарная крыса!
هرچند در محور فیلم برخورد دو نسل، دو دیدگاه و دو نظام ارزشی قرار دارد، لیکن همچنین گفتگوی نسل ها، پرستاری والدین، ارزش های صاحب استقلالی کشور، علم و معارف و دیگر مسائل روز را در خود گنجانیده است.
به فکر من دوره استقلالیت بهتر، خوبتر است برای نسل جوان حاضره. اوجه از همین کینو چی براوردن ممکن که تا کدام درجه استقلالیت پیش رفته استاده است، تا کدام درجه تکمیل یافته استاده است استقلالیت، از همین چی خلاصه براوردن ممکن.
آفرندگان فیلم دست‌اندرکاران مؤسسه دولتی تاجیک فیلم هستند. فیلم خواب سرخ پایان ماه سپتامبر در سینما جشنواره بایکانور در شهر آلماتای قزاقستان و ماه اکتبر در جشنواره تاج سامان در شهر خوجند نمایش داده شد. همچنین به چند جشنواره دیگر نیز راه یافته است.
برای من خیلی مهم است که این فیلم برای جشنواره های در اینترنت پخش شود، مردم ببینند، در تلویزیون ها نمایش داده شود. هرچند که سطح اشتراک در جشنواره ها را دارد. در شویتسیا همین ما در جشنواره سما سبقت میکنند.
فیلم 80 دقیقه است و سال گذشته در ناحیه های ورزاب و رودکی به نوار گرفته شده است. نقش های اساسی فیلم خواب سرخ را بغیر از اسفندیار غلاموف هنرمندان دیگری شناخته به مثل میراج‌الدین اسایف، تخمین رجب و غالب اسلاموف، قربان صابر، زرپری خوشبخت و دیگران آفریدند. منقدان و تماشاگران فیلم گفتند که خواب سرخ از نگاه غایه در تاجیکستان کم نظیر است. فرزا محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
بینندگان عزیز، این پوره از گزارش در برای فیلم خواب سرخ بود که امروز تماشا کردیم. اگر شما هم در برای این فیلم یا دوره ای که نمایش داده شده است نظری دارید با ما نویسید. ریاست کورای داخلی دوشنبه از بازداشت یک ساکن 35 ساله نوای رودکی خبر میدهد که به صادر نمودن جنایت های اخلاقی گمان بر میشود. در خبرنامه ریاست آمده است فردی متهم با روی فریب جوان دختران زیادی را به خود مایل ساخته، با استفاده از رسم های محرمانه آنها را ارعاب یا به اصطلاح شانتاژ نموده برای انجام عمل های شهوانی مجبور میکرده است. پلیس دوشنبه میگوید در نتیجه سنجش از تلفن موبایل گمانبر، شماره زیادی نوار و عکسای این جوان دختران همچون دلیل پیدا کرده شدند. عین زمان نسبت او تفتیشات پیشکی جریان دارد. نظر خود گمانبر به این اتهام دسترس نیست. دوستان عزیز، همین جا برنامه اخباری آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفا سر بزنید به سامانه آزادی نقطه ارگ. این چونین از صفحه های ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. در دو روز آینده برای شما عزیزان استراحتی با فراغت میخواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانی هر یکت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. بانک ملی تاجیکستان گفت پیامدهای تحریمات اتحاد اروپا بر ضد سه بانک تجارتی تاجیکستان را می‌آموزد و برای کم کردن عاقبت‌های منفی آن با شریکان بین‌المللی مشورت خواهد کرد. اتحاد اروپا که بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین بر ضد مسکو تحریمات زیادی اعمال کرده است، روز 23 اکتبر بسته دیگری تحریم ها را بر ضد روسیه اعلان کرد. در فهرست مؤسسه و شرکت های تحریم شده نام سیپتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان نیز هست. بر اساس این قرار هیچ شرکت و افراد علاهده کشورهای اتحاد اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات به راه مانند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمون یتیموف و والی یا رئیس ولایت بلخ افغانستان یوسف وفا در دوشنبه ملاقات کردند. یوسف وفا یکی از افراد نزدیک رهبر طالبان گفته می شود و در گذشته والی قندهار بوده است. او بلندترین مقامدار طالبان است که در 4 سال حکومت این گروه بر افغانستان به تاجیکستان سفر می کند. رسانه های افغانستان از قبل سخنگوی والی طالبان در بلخ نوشتند که یوسف وفا روز 23 اکتبر به تاجیکستان سفر کرد و در صحبت با مقامات تاجیک خواستار برقراری رابطه های دیپلماتیک شده است. به گفته سخنگوی والی بلخ، یوسف وفا با دعوت تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است. به نوشته افغانستان اینترنشنال، والی طالبان در این دیدار و ملاقات ها بر گسترش رابطه های دیپلماتیک، فرهنگی، اقتصادی و علمی میان دو کشور تاکید کرده مبارزه با تهدیدهای امنیتی را امنیت همکاری دو جانبه دانسته است. او خواستار هماهنگی عملیاتی در مبارزه با گروه های تروریستی و شبکه های قاچاق مواد مخدر شده است. طالبان در تاجیکستان یک گروه ممنوع و تروریستی دانسته می شوند. مقامات رسمی در دوشنبه و نیز رسانه های تاجیکستان تا کنون در مورد این سفر و این ملاقات خبری نشر نکردند. در ناحیه دنغره از زادگاه رئیس جمهوری تاجیکستان یک مکتب نوبنیاد را به نام امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گذاشتند که آن را تلاش دیگری مقامات برای مقدس ساختن نام رهبری کشور خواندند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 23 اکتبر خبر داد که امام علی رحمان در همان روز بنای نو مکتب میانه رقم 1 در شهرک دنغره را مورد بهره برداری قرار داد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که یک مردی کلانسال را با گمان دسترازی به کودک 5 ساله دستگیر کرد. به اطلاع این نهاد، این ساکن 57 ساله پایتخت روز 4 اکتبر در حالت مستی به کودکی که مشغول بازی بود حرکت‌های بداخلاقانه انجام داده است. نسبت به این مرد بر اساس ماده حرکتی بداخلاقانه شهوانی نسبت به نابالغ پرونده جنایی باز کردند و حالا در حبس موقتی است. برای این عمل از 2 تا 5 سال زندان پیش بینی شده است. موقع مرد گمانبر هنوز معلوم نیست. سالهای اخیر خبرها از آزار جنسی نابالغان بیشتر رسانه ای می شوند. بنا به آماری که در گزارش امبودسمن یا وکالتدار حقوق کودکان آورده شده، سال 2024 در کشور 88 جنایت مربوط به آزار جنسی و دیگر حرکت‌های بداخلاقانه نسبت به نابالغان ثبت شده است. در 41 حالت نسبت به کودکان حرکت‌های بداخلاقانه روا دیده شده است. یک تحقیق دانشمندان تاجیک نشان داده است که اکثر آنهایی که سبب خودکشی نوجوان، زن، دختر یا هر کسی دیگر شدند، مردان هستند. مؤلفان تحقیق گفتند اگرچه 25% خودکشی با عیب زنان همراه داده باشد، اما آنها هم مثل مردان با مناسبت بی‌رحمانه و منتظم پس زدن شأن و اعتبار انسان سبب قصد جان خود کردن کسی، مثلا کلین خانواده می شدند. مؤلفان مقاله تقدیرشا شریپوف پروفسور و دکتر علوم حقوقشناسی و مهربان اکبرخان آموزگار اکادمی وزارت کارهای داخلی در یک مقاله در مجله دانشگاه ملی تاجیکستان نوشتند که بیشتر از نصف و یا 58% از آنهایی که سبب خودکشی فردی شدند جای کار نمی کردند. در تاجیکستان سالهای اخیر سوی قصد به خودکشی یا موردهای خودکشی زیاد شدند. طبق معلومات دادستانی کلی تاجیکستان در سال 2024 در کشور 259 نفر زنان و دختران به خودکشی و سوی قصد به آن دست زدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعه چیز باور دارم.
اجازه ندادن. آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومن یتیموف و والی یا رئیس ولایت بلخ افغانستان یوسف وفا در دوشنبه ملاقات کردند. یوسف وفا یکی از افراد نزدیک رهبری طالبان گفته می شود و در گذشته والی قندهار بوده است. او بلندترین مقامداری طالبان است که در 4 سال حکومت این گروه بر افغانستان به تاجیکستان سفر می کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رسانه های افغانستان از قول سخنگوی والی طالبان در بلخ نوشتند که یوسف وفا روز 23 اکتبر به تاجیکستان سفر کرد و در صحبت با مقامات تاجیک خواستار برقراری رابطه های دیپلماتی شد. با گفته سخنگوی والی بلخ، یوسف وفا با دعوت تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است. با نوشته افغانستان اینترنشنال، والی طالبان در این دیدار و ملاقات ها بر گسترش رابطه های دیپلماتی، فرهنگی، اقتصادی و علمی میان دو کشور تاکید کرده، مبارزه با تهدیدهای امنیتی را اولویت همکاری های دو جانبه دانسته است. او خواستار هماهنگی عملیاتی در مبارزه با گروه های تروریستی و شبکه های قاچاق مواد مخدر شده است. طالبان در تاجیکستان یک گروه ممنوع و تروریستی دانسته می شود. رسانه های افغانستان از قول یوسف وفا نوشتند که به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که از خاک افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده شود. به نوشته این رسانه ها، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با استقبال از موضع طرف افغانستان به اهمیت حسن همسایگی و رشد همکاری های امنیتی و استخباراتی میان دو کشور تاکید کرده است. مقامات رسمی در دوشنبه و نیز رسانه های تاجیکستان تا کنون در مورد این سفر خبر نشر نکردند. سفری والی بلخ افغانستان و تاجیکستان در روز صورت گرفت که دوشنبه میزبانی سومین نشست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در مورد مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی بود. معلوم نیست که این مقام حکومت طالبان برای شرکت در این نشست به دوشنبه آمده است یا مستقلانه دعوت شده است. سفر این مقام طالبان به تاجیکستان تقریباً 1 سال بعد از سفر سیمومن یتیموف به کابل و دیدار و ملاقاتش با رهبران مقامات استخباراتی و نظامی طالبان صورت می‌گیرد. آن سفر در نیمه دوم ماه آگوست سال 2024 صورت گرفته بود و در ماه سپتامبر همان سال رسانه‌ای شد. رابطه های تاجیکستان و افغانستان در 4 سال گذشته شیب و فرازهای داشته است. تاجیکستان در ابتدا در محافل سیاسی و تبلیغاتی رسانه‌ای موضع گیری قاطع علیه طالبان می‌کرد و یگانه کشوری از همسایه های افغانستان دانسته می شد که به مخالفان طالبان پایگاه داده است. با گذشت زمان، نشانه های از تغییر در سیاست تاجیکستان در برابر حکومت طالبان به وجود آمد. تاجیکستان رابطه های تجارتی و اقتصادی خود را با افغانستان حفظ کرد و حالا به این همسایه کشور خود برق صادر می کند و بازارهای نزد مرزی را فعال نگه می دارد. هرچند تاجیکستان تا کنون سفارت افغانستان در دوشنبه را در اختیار سفیر حکومت پیشینی کابل نگه می‌دارد، اما در ماه مارس سال 2023 طالبان اعلان کردند که کنسولگری افغانستان در شهر خارق تاجیکستان از حکومت آنها نمایندگی می‌کند. دیگر کشورهای آسیای مرکزی که از آغاز روابط گوناگونی با طالبان داشتند و حتی این گروه را از روی خط سازمان‌های تروریستی بیرون کردند، حالا با طالبان رابطه های خوب برقرار کردند. چند ماه پیش روسیه که کشورهای آسیای مرکزی در محور سیاست های آن میچرخند، حکومت طالبان را به رسمیت شناخت.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. تو خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم.
بانک ملی تاجیکستان گفت پیامدهای تحریمات اتحادیه اروپا با ضد سه بانک تجارتی کشور را میآموزد و برای کم کردن عاقبت‌های منفی آن با شریکان بین‌المللی مشورت می‌کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. اتحادیه اروپا که بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین با ضد مسکو تحریمات زیادی اعلام کرده است، روز 23 اکتبر بسته دیگری تحریم‌ها را با ضد روسیه اعلام کرد. در فهرست مؤسسه و شرکت‌های تحریم شده نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کمرس بانک تاجیکستان نیز هست. بر اساس این قرار هیچ شرکت و افراد علایده کشورهای اتحادیه اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات برآمانند. در قرار اتحادیه اروپا درباره تحریمات نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه‌های مشخص کشورهای سوم شامل کرده شدند که از راه کنار زدن محدودیت‌های صادراتی از جمله کامپیوتر، ابزارهای اداره ماشین، میکروالکترونیکا، بسرنشین‌ها و دیگر مال‌ها و تکنولوژی‌های نو غیر مستقیم به تقویت توانایی ارتش روسیه سهم می‌گیرند. عین زمان و گفته نمایندگان بانک ملی تاجیکستان، بانک‌های تحریم شده همچنان به مشتریان مثل همیشه خدمت می‌رسانند و عملیات بانکی داخل کشور، خدمت رسانی حساب ها، بانکمد ها، زمیمه ها و خدمت رسانی های الکترونی طبقی نقشه اجرا می گردند. کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان، در یک پاسخ کتبی درباره پیامدهای احتمالی تحریمات اروپا با ضد بانک های تاجیکستان نوشت، انتظار می رفت که این تحریمات می شوند. بعضی از بانک های کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از همان اول برای کمک در دور زدن تحریمات با ضد روسیه استفاده می شدند، افزود او. در بیانیه بانک ملی همچنین آمده است که ممکن است تحریمات اتحادیه اروپا با ضد سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کمرس بانک تاجیکستان سبب سنجش های ایلوگی یا تغییرات در اصول های استانداردی انتقال های بین المللی این سه بانک شود. بانک ملی همچنین گفته است که فعالیت نظامی بانکی با رعایت قانونگذاری عمل کننده ادامه داشته، برای تامین فعالیت منتظم، ثبات و حفظ منفعت های مشتریان تمامی چاره های ضروری اندیشیده می شود. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین در سال 2022 باری اول نیست که شرکت های واقع در تاجیکستان تحریم می شوند. از جمله شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تحت تحریم قرار دارد و یکی از تامین کنندگان اساسی سوزشواری در تاجیکستان است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم می کنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید می برارند. من میرزا نبی خالق زادراچی به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اصطلاح رسمی، دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبراوردند. این مرد از قرار دادگاه ناحیه کوشانیان درباره مسکون کردن همسری برادرش راضی نیست. میگوید محاکمه های دادگاهی بدون تفتیش بیشتر و ناعادلانه صورت گرفته، قرار دادرس امید و باوری او را به عدالت دادگاهی از بین برد.
یک چند بار گفتم که محترم سودیا، جایی که شما مسکون کرده ایستادید و حجره من خودم استقامت کرده هستم، من جای استقامت ندارم، من زن گودک، من صاحب ملک هستم، خونه در این منه، من زن گودکم رو که گرفته بیرون به زندگی نمیکنم هیچ وقتی و در زندگی کنم.
مثل او شکایت ها از کاری سودیه یا دادرس ها بارها صدا داده است، اما دادگاه های کشور همیشه کاری خود را عادلانه ارزیابی کرده به تامین ولایت قانون و مستقل بودنشان تاکید میکنند. عبدالرحمن وطنوف دادرس سابقه دار بر این است که برای تامین عدالت دادگاهی دادرس ها باید مستقل باشند.
یک چیز میخواهم که همه سودیه های ما باید مسئولیت ناک شود در نزد خلق. من ولی خیلی حالیم هست، مثل یکم پرونده دیدگیم در مسئلیت میکنم. به فکرم من مسئلیت های سودی های که مسئلیت کند کتیم سودی های بولو کتی یا که رئیس کتی یا که وای کتی، به فکرم این سودی های بای کار نکنم باید.
به نظر اون مستقلیت دادرس ها به سطح دانش آنها نیز بستگی دارد.
ما میخواهیم که همین سازمان سودیه های جمهوری تاجیکستان که سال 1994 تشکیل شدگی بود، همین سودیه های جواب بسیار اهمیت دیم، دانششون رو بلند کنم. من بسیار دولت ها بودم، من میدانم که بسیار سودیه های که در مثال گریم در دولت‌های خارجی و ها مستقل‌تر هستند به فکر ما نمی‌خیلیه.
6 سال پیش کمیسیون بین المللی حقوق شناسان در گزارشی گفته بود که دادگاه ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. تاجیکستان سال 2007 تا 2021 چهار مراتبه برنامه اصلاحات سعودی حقوقی را قبول نموده به نظر مقامات دادگاهی چنین برنامه ها عملی شدند. اما آنها به نظام دادگاهی چه بهبودی آوردند؟ در این باره تا لحظه تهیه گزارش از دادگاهی عالی کسی حاضر نشد صحبت کند و به نامه رادیو آزادی نیز پاسخ ندادند. رهبر دادگاهی عالی تاجیکستان ماه اوگوست امسال در یک نشست خبری از تامین عدالت دادگاهی صحبت کرده بود.
حضور به واسطه محترم جناب عالی هم برای مراجعه شهروندان مسئله زوری کرده که دوره به دوره فکر کنید پیشترو اگر در یک هفته در یک هفته یک مرتبه میشه او سوال های حضور یک در یک هفته دو مرتبه خود رهبر به واسطه قبول میکنه. این به کدام خاطر است که خودی همین مردم مرهمان شفاف است بیایم مراجعت کنند، حجت داشته باشند، یکم نوروزی از یکم سنت های سودی باشد یا حرکت های سودی باشد، مرحمت میایم قبول نمو قبول میکنیم، خودم باشد یا در یجاگی مقیمان خطی باشد مو قبول میکنیم و بس با همو شکایت و ایرات هایی که همو دارم در دوره خانم شکایت هاشون بررسی کرده میشه.
فرهاد آدینای فعال مدنی در اروپا شرح داد که چرا دادرس ها در تاجیکستان مستقل نیستند.
چون سودی ها را پرزیدنت تعیین و بیکار میکنند. این سبب شده است که سودی ها در تاجیکستان غیر مستقلند. سود ها اصلا همش فرمایشی هستند. سودی ها نگاه میکنند که پرکرور چی طلب میکنند.
یک پرسش سری راهی خبرنگاران آزادی نشان داد که ساکنان درباره کار دادرسان نظری گوناگون دارند.
وقتی که حکومت بالایی که فشار آوردن و یا هم نتونستن حکومت طرف سود آمد. سود طرف حکومت را. نکه من اینا از ما در آوردن نماندم شد. با بالایی نوشتن کساتیون نوشتن دیم. با گرفتن به اینجا همینجا هم دسته ما روشت با خواهگردوندن من. نکه آخیر با منفیت من بروم.
که می بینیم که در حقیقت کار میکنن.
کار موالسیدگه خیلی یکون خیلی حقیقت نگاه نمینه. هم که قانون را جواب میگه پریزیدنت هم گفت میگه با گفت پریزیدنت نمینه. هم قانون را تایپ ها میمونه خیلیش.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنن و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارن. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. مقامات دادگاه این را بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی ولی بعضی حقوق شناسان پایبندی دادرسا از دیگر نهاد جانب ها ارزیابی میکنند. راه نیافتن نزدیکان گمانبران به مرافعه ها و ناروشن ماندن جزئیات بعضی پرونده های پرسر و صدا هم سال های اخیر انتقادهایی را در کار نظام دادگاهی کشور به میان گذاشته است. دادرسا نه همیشه چنین وضع را شرح می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در بازی های سیمی آسیای نورسان که در بحرین جریان دارند، در حساب مدال ها چین در جای اول است. دسته ریگر تدازی ترسونزاده در نخستین بازیش در مرحله گروهی لیگ دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا 25 اکتبر در بیشکک با تیم موراس یونایتد قرغیزستان رقابت میکند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. در بازی های سیمی آسیایی نورسان که در بحرین جریان دارند، در حساب مدال ها چین با کسب 18 مدال، 7 نشان طلا، 10 نقره و 1 برنجی در جای اول است. تایلند و ازبکستان با نتیجه های مشابه 10 مدالی، 6 تای طلا، 2 تای نقره و 2 تای برنجی در جای دوم، ایران با کسب 13 مدال، 3 نشان طلا، 4 نقره و 6 برنجی در جای سوم قرار دارند. در عموم تا حالا ورزشکاران 26 کشور مدال گرفتند. از آن جمله نمایندگان 11 کشور برندگان نشان طلا گردیدند. بجز از 4 کشور پیشرفت، ورزشکاران هندوستان 2 مدال طلا، نمایندگان عراق، اندونزی، فیلیپین، تایپی، چین، شریلانکا و قطر یک تایی نشان طلا به دست آوردند. از کشورهای آسیای مرکزی بخیر از ازبکستان که با کسب 10 مدال، 6 نشان طلا، 2 نقره و 2 برنجی در جای دوم است، قزاقستان با کسب 4 مدال، 2 نقره و 2 برنجی در جای دوازدهم، قرغزستان با کسب 2 مدال نقره در جای سیزدهم، افغانستان با کسب 2 نشان برنجی در جای شانزدهم، تاجیکستان و ترکمنستان با یک تای مدال برنجی در جای نوزدهم می باشند. در بازی های سیمی آسیای نورسان در بحرین بیش از 4000 ورزشکار نورس از 45 کشور قاره برای 259 مجموعه مدال ها در 26 نمود ورزش تا روز 31 اکتبر رقابت خواهند کرد. در این بازی ها به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 65 ورزشکار داخلند که در 12 نمود بدمینتون، بوکس، ورزشی سبک، ورزشی الکترونی، گشتی آزاد و یونان و رومی، کورش، موای، ام‌ام‌ای، هنرهای رسمی آمیخته، تکواندو، جودو، جیوجیتسو و شناوری هنرنمایی خواهند کرد. تا حالا یگانه مدال را به تاجیکستان در این بازی ها ابوبکر تورایف آورده است. وی در گشتی کورش در وزن تا 65 کیلوگرم با نشان برنجی سرفراز گشته است. یادآور می شوم نخستین بازی های آسیای نورسان که سال 2009 در سنگاپور برگزار شدند با شرکتی بیش از 1300 ورزشکار سینشان از 14 تا 17 ساله از 45 کشور قاره در 9 رشته طول 9 روز ادامه کردند. در این بازی ها تنها دو ورزشکار تاجیک دونده دوران اتوبایف و شناور حکیم محمد شرکت داشتند. نتیجه اتوبایف خوبتر بود و در دویدن به مسافه 100 متر جای چهارم را کسب کرد. مسابقات از روی برنامه بازی های دویم آسیای نورسان سال 2013 در شهری نانجینگ چین با اشتراکی بیش از 2500 ورزشکار نورس از 45 کشور قاره در 17 رشته ورزش صورت گرفت که نمایندگان 29 کشور صاحب مدال ها گردیدند. در این بازی ها ورزشکاران تاجیک در 4 نمود جودو، وزنبرداری، شناوری و ورزش سبک رقابت کردند. از بین 9 ورزشکار تاجیک 2 نفر مدال به دست آوردند. زویر شرالیف در گرز اندازی مدال نقره و فرخ سلیم در گشتی جدا در وزن تا 81 کیلوگرم نشان برنجی گرفتند. دسته ریگر تدزی ترسنزاده در مرحله گروهی لیگ دعوت AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه سی رقابت خواهد کرد. رقیبان ریگر تدز در این گروه دسته های مورس یونایتد قرغزستان، صفای لبنان و العربی کویت می باشند. همه بازی های این گروه به طور متمرکز در یک جا در ورزشگاه دالان امرزاق و پایتخت قرغزستان شهر بیشکک برپا می گردند. طبق تقویم مسابقات ریگر تدز 25 اکتبر با تیم مورس یونایتد قرغزستان، 28 اکتبر با العربی کویت و 31 اکتبر با صفای لبنان وارد رقابت می شود. یادآور می شوم ریگر تدزی ترسنزاده غالب جام تاجیکستان نتوانست به مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی آسیا راه یابد. بنابراین در لیگ دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک خواهد کرد. ریگر تدز در بازی پلی آف لیگ قهرمان های دوی آسیا 13 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهر ترسنزاده از تیم اهالی ترکمنستان با حساب 1-2 شکست خورد. همکنون ریگارتاداز اشتراک خود را در سیمین مسابقه باشگاهی قاره لیگ دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا ادامه می دهد.
ارجی بیچک خبرشناس معروف اروپایی، ایران شناس و محقق برجسته زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان، ماه اکتبر امسال 110 ساله شد. این مبلغ فرهنگ و هنر و ادبیات تاجیکستان در اروپا و غرب 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ جمهوری چیخ تولد شده است. بارها به تاجیکستان سفر کرده و راجع به آثار چهره های برجسته ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک از جمله مولانا، جامی، عبید زاکانی، احمد دانش، صدرالدین عینی، لاهوتی، تورسونزاده، اولغزاده، گلغسار، لایق و دیگران پژوهش های ارزشمند انجام داده است. گذشته از این آثار شاعران و نویسندگان زیادی تاجیک را به چیخی ترجمه و در کشورهای زیادی اروپایی نشر کرده است. ارجی بیچکا علاقه و عشق خاصی به تاجیکستان و مردم تاجیک داشت که به پاس این احترام به فرزندانش نامهای شرقی گذاشته بود و خانهش در شهر پراگ را به نمونه های هنری و مردمی تاجیکستان آرا داده بود. بیشک در میان دانشمندان و ادیبان تاجیک دوستان زیادی داشت و تا پایان عمر دیکبر سال 2004 با آنها رابطه و مکاتبه میکرد. من ارشاد سلیمانی با همکارم برات یوسفی به افتخار 110 سالگی این دانشمند برجسته مستند شیفته خراسان را ساختیم که حالا تقدیم شما می شود.
من دوست فرهنگ تاجیکستان تقریبا 50 سال هستم. شما میبینید که بسیار پیر شدم، اما کوشش میکنم هم در آینده بخوخش کوشش خواهم کرد، هم در آینده برای شناختن فرهنگ تاجیکستان، هنر تاجیکستان کارهای دیگر تهیه کنم.
این حقیقت اعتراف مرد دانشمند اروپایی است که عمر خود را وقف ایران شناسی به ویژه زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکان کرد. ارجی بیچکا شرق شناس چیخ، شاگرد خاور شناس دیگری معروف چیخ یان ریبکا، دانشمندی که در ایران شناسی اروپا تغییر آورد و بخش های آن را از داخل به شکل جداگانه پژوهش و معرفی کرد.
همین بیشک آخرین عضو همین سلسله ادبیات شناسان جوان حقگاه با سرواره یان ریبکا و دیگر
اینا دانش اون گروهی شرق شناسان اروپایی هستند که پیش از همه خلق تاجیک را تحقیق کردند. اکثر شرق شناسان اروپایی با تحقیق ایران، ایران به معنای حدود امروزی جمهوری ایران بیشتر مشغولند، مشغول بودند، گرچه اینکه تقسیمات نمی کردند رسما. اینها هم البته در باره ایران نوشتند، گفتند، ولی در مد نظرشون پیش از همه مسئله تاجیکستان، مسئله آسیای میانه بود.
ارجی بیچکا 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ در خانواده بانکداری معروف به دنیا آمده است. پدرش چون دیگر ثروتمندان اروپایی میخواست پسرش حقوق بخواند و منافع تجارتی او را حمایه کند. بیچکا حقوق شناس شد، رشته حقوقی دانشگاه کارل را ختم کرد، ولی به شرق شناسی برتری داد. به فکولته فلسفه رفت و همراه با اکادمیکیان ریبکا یکی از پایه های ایران شناسی اروپا شد.
اولین تاجیکی که استاد بیچکا خورد این بابا جان غفورو بود. قبل از اون در سن 20 سالگی بیچکا به ترکیه سفر میکند و با آموزش فرهنگ ترک شروع میکند، عینا به مانند ارمنی وامبری که از مجارستان این کار را کرده بود. و اما بعدن دایره پژوهشات او بیشتر می شود و وسیع‌تر می شود با فرهنگ و ادبیات فارس و تاجیک آشنا می گردد. اما در سال 58 وقتی که بابا جان غفاروف به پراگ می آیند و مقامات شیخ بیچک را به فرودگاه میبرند برای پیشوازگیری و بیچک با لحن خوب تاجیکی فارسی غفور را پیشواز میگیرد و وقتی صحبت میکنند غفور میپرسد که شما با چی مشغول خواهید بود، میگویند که با آموزش تاریخ و فرهنگ ایران. و اما غفوروف با بیشک توصیه میدهد که ایران شناسان در جهان خیلی زیادند اما تاجیک شناسان نیستند و با همین صحبت غفوروف بیشک با آموزش فرهنگ، تاریخ و هنر تاجیکستان مشغول می شود.
وقتی که من شاگردی استاد یان ریپکا هستم و این استاد بسیار معروف بود، بله، و همچون شاگردی این کس من با ادبیات تاجیکستان می‌خواستم آشنا شوم و از این سبب من در آن وقت با ادبیات تاجیکستان.
زمانی دانشجویی با دعوت یک دوستش که در سفارتخانه چخاسلواکی در تهران کار میکرد پیاده به ایران سفر میکند. این سفر پیوندی همیشگی ایرجی بیچکا را با ایران فرهنگی و هر پدیده متعلق به تمدن فارسی برای یک عمر رقم میزند. پس از این نخستین نوشته های بیچکا حالنامه و آثار زکریای رازی در سال 1943 و ترجمه داستان کوتاه صدرالدین عینی کفش های ملا تراب در سال 1951 به نشر می رسد.
این آثار بی زوال است. من چرا این کلمه را گفتم، این صفتی بی زوال، چون که خیلی کم هستند محققانی که از خارج کشور، البته که اولاً بسیار واقع بینانه و بسیار مشکافانه و بسیار دقیق و گسترده در قرینه ادب و فرهنگی دنیا عالم ادبیات یک ملت رو بسنجند و کاوش بکنند و تحقیق بکنند و به یکون خلاصه بیان. ایرج بیچکا همیگونه بود. بعدا یک چیز داشت، یک دوردانجو بود. انمی استفاده کنیم اگر همین کلمه رو به موقع است، دوردانه می جست. یعنی بار اول او دید که همین نوادر الوقایع احمد دانش چگونه یک اثری بنیادی است، فوندامنتالی است، و این رو گرفت و با چخی و با انگلیسی ترجمه کرد و با دنیا همه آشنا کرد، معرفی کرد.
موضوع رساله ختم بیچکا وقتی دوباره در رشته فلسفه دانشگاه می خواند راجع به مرگ سودخور عینی در سال 1954 بود. بیچکا در سال 1958 با دعوت حکومت تاجیکستان به دوشنبه آمد و یک ماه اینجا زندگی کرد. در برابر دیدار و صحبت با ادیبان و دانشمندان فرصت بیشترش را در گنجینه دستخط‌های کتابخانه فردوسی سپری می‌کند.
ایرج بیچکا از همون‌هایی بود که درباره اون دستاوردهای ادبیات ما در سال‌های 20 30 بعد بسیار گسترده، بسیار زیبا تحقیقات گذاران و فضیلت تحقیقات های ایرج بیچکا این است که با واسطه تحقیقات های ایرج بیچکا مملکت های اروپایی همون منطقه از دستاورد های ادبیات ما آگاه شدند. مثلا ایرج بیچکا که درباره استاد عینی، مرگ سودخور، یتیم، درباره نماینده های همون ادبیات همون زمان اثرها می نویش و علاقه دائمی داشت با تاجیکستان. ایرج بیچکا درباره هم استاد عینی، جلال اکرامی، رحیمی، پیرو تا استاد لایق گویم، همین هر چیزی که در چیز ما تازه پدیده ای که پیدا می شد درباره اونا نظرش می نویشت. هم درباره ادبیات کلاسیکی ما کارای بسیار شایسته کردن اون کس. ببینید درباره مولانا جامی، جلال الدین بلخی این طرف گریم، حتی موش و گربه عبید زاکانی اوه برگردان کرد، دید چوب کرد و بسیار کروی شایسته کرد.
چون این دانشمند اروپایی در معرفی و ترغیب فرهنگ و ادب تاجیک دست بالای پیدا کرد، بارها و بارها به تاجیکستان آمد. روابط تنگاتنگ با دانشمندان چون عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، محمد جان شکوری، علا خان افزازاد و دیگران داشت. روزنامه‌نگار سیاف میزراب شاهدی یکی از آخرین دیدارهای ارجیبیچکا با دوست دیرینش ادبیات شناس معروف تاجیک مرحوم صاحب تبر بوده است.
و من یک واخوری بسیار عجیبی گویا دو همکورس، دو شریک درس، دو دانشمندی که یک کار را انجام میدهند، انا همین گونه دیدار اونها را من دیدم. صاحب شهرتیفچ تبروف حتی با سیاست داد زده سر ایرج بیچکا، میگفت فلان کتاب را خواندی؟ بسمدان اثر من را خواندی؟ یا فلان آدم فلان چیز نوشته است؟ در ادبیات معاصر سوییتی اون وقت تو لاتویا و لیتوا و تو بلاروس همه را استاد میخوندن. برای صاحب تبروف و برای ایرج بیچکا یگان مرزی زبانی و یگان مرزی وطنی و یگان مرزی خودی و خارجی و بیگانگی نبود. آنها اطراف ادبیات معاصر تاجیک همچون دو تاجیک صحبت میکردند.
سر و کار گرفتن به تحقیق زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان، این خاورشناسی معروف را به یکی از دلدادگان تمدن مردمان ایرانی از جمله تاجیکان تبدیل داد.
باید گفت که ایرج بیچکا انسان کامل بودن، با کیفیت تام. یکی از اون منقدان و علمان بزرگ اروپا بودن که رو به تاجیکستان خردکک و تا اندازه کم بغل آوردن و معلوم بود که گپ نه در درآمد مالی برای ایشان، بلکه برای روشن نمودن اقتدار تاجیکان در بنیاد صلح و صلح آفرینی. گپ در این که مسئله فلسفی که ایرج بیچکا بسیار خوب فلسفه خلقهای فارسی زبان می دانستن، خود فلسفه تاجیکان این فلسفه پیوند.
جشنهای نوروز برگزار می کردن در پراگ با خانم یجی پنسوا و دوستان دیگر که اونجا مثلا هفت‌سین می زاشتن و از همه دعوت می کردن و خیلی فعال بودن و خیلی علاقه داشتن به ادب و به آداب و سنون ما. از جمله نوروز براشون خیلی مهم بود.
عشق و علاقه به تمدن فارسی نه تنها شامل کارهای اجتماعی این دانشمند گشته، بلکه به جزئی مهمی از زندگی خصوصیش تبدیل شده بود، تا جایی که به فرزندانش نیز نامهای شرقی گذاشته بود: لیلا، عایشه و زینت.
اولین چیزی که به من بسیار مرو تاثیرات خیلی عجیب گذاشت این محیط همون خانه بود. وقتی که در آمدن در همه جا یک نشانه را می دیدید، نشانه از تاجیکستان، نشانه از خراسان بزرگ، نشانه از ایران بزرگ، و اونجا لباس های تاجیکی بود، کتاب های تاجیکی بود، کتاب های فارسی بود، اسباب های موسیقی مثلا مردمی فارس نژاد بود و بسیار چیزی تأثیر بخش بود.
از سوی دیگر خدمت های ماندگار بیچکا او را به شخصیتی محبوب در تاجیکستان بدل کرده بود. منفرد لارنس، خاورشناس آلمانی و از دوستان بیچکا، در یکی از نوشته هایش به این محبوبیت دوستش اشاره نازکی کرده است: من دیدم که مردم تاجیکستان چقدر او را دوست دارند و با او احترام می گذارند. در کاخ باربد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اتفاقا با ما بود و ناگهان برگشت و بیچکا را دید و در آغوش گرفت. دوستان تاجیکی می دانستند که بیشکا چقدر برایشان عزیز و مهم است.
من با کمال قناعتمندی ملاقات خود را با یکی از عالمان نامداریان مرحوم دکتر ایرجا بیچکه شاگرد یان ریبکه بزرگ در خاطر دارم که او را اینجا با احترام داملا بیچکه می گفتند. هر دو این ابرمرد علم در امر آموختن و به دنیا معرفی نمودن زبان و ادبیات تاجیکان سهم بزرگی دارند. ما البته خاطره آنها را پاس می داریم و کار را که آغاز کردن ادامه دادنی است.
این دانشمند برجسته دکبر سال 2004 در سین 89 سالگی در پراگ درگذشت. قسمی از آثار و پایگانی ماندگار او به پژوهشگاه شرق‌شناسی چیخ و نیمی دیگری به آثارخانه مردمی چیخ هدیه شد که به این وسیله در این آثارخانه گوشه تاجیکستان باز شد. بیچکا در برابر پژوهش آثار زیادی شاعر و نویسندگان تاجیک و همین طور تمام حوزه زبان فارسی را به چیخی برگردان و نشر کرده است. او سالهای آخری عمر رئیس انجمن دوستی چیخ با تاجیکستان، ایران و افغانستان بود. تاجیکستان در سال 1985 70 سالگی ایرجی بیچکا را در دوشنبه با حضور خود ایشان تجلیل کرده بود. با او جایزه ادبی به نام عینی را نیز تقدیم کرده بودند. اما اکنون در شهری که ایرجی بیچکا بارها به آن آمده و قسم زیادی آثارش را گرد آورده بود، یادواره از این دانشمند نیست. بیشتر صاحب نظران جانب دارند که به نامش کوچه یا مؤسسه فرهنگی گذاشته شود. به افتخار دانشمندی که خود گفته بود: من اگر فرزند بیولوژی مردم چیخ باشم، فرزند معنوی تاجیکستانم.
چشمی روزی منی
سحر بخوابم در ستاره ای رهنما ستاره ای رهنما.